مخاطبان محترم صدای پایتخت، برای ارائه نظر در مورد مجموع برنامه‌های این شبکه لطفاً به این دو شماره مراجعه کنید: سامانه تلفنی روابط عمومی 162 و سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162. این ساعت 11 برنامه زنده بازار تهران رو به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. به برنامه این هفته ما خوش آمد. خب امروز شنبه، اولین روز هفته، 19 روز از خرداد 1403، با شما همراه هستیم با تازه ترین خبرها و گردشی در دنیای اقتصادی و بازار کشورمون. لطفاً همراه ما باشید. در بخش آیتم های قسمت های مختلف برنامه که برای شما در نظر گرفتیم، امروز در بخش به توان ما باز هم خواهیم پرداخت به یکی از بخش‌های اقتصادی که میتونه به رونق اقتصادی و در واقع اثبات شعار سال کمک بکنه. صحبت‌های فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، رو درباره نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی خواهیم شنید. گزارشی داریم از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان به نانوایی‌ها. در بخش گفتگوها با آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، حتما گفتگو خواهیم کرد و روند قیمتی سکه و طلا رو در ابتدای هفته خواهیم شنید. قرار هست گفتگویی داشته باشیم با اتاق اصناف درباره جزئیات فروش اینترنتی نان به نانوایی ها. با نماینده ویژه وزیر سمت در حوزه توسعه خودروهای برقی و عرضه 10,000 خودروی برقی در کشور تا پایان تیر ماه گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره قرار هست که با کارشناس اقتصادی به گفتگو بنشینیم درباره راهکارهای کاهش تورم. این شعار، البته سوال برنامه‌مون هم هست که به نظر شما چه راهکارهایی باعث کاهش تورم میشه؟ شما هم که همراه ما هستید و شنونده برنامه ما، لطفاً راهکارهای خودتون رو برای ما پیامک بکنید، یا هر مورد و سوال اقتصادی دیگری که دارید، یا هر موضوعی که علاقمند هستید ما اینجا پیگیر اون باشیم. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست که در اختیار شما دوستان. خیلی خوش آمدید. بریم و برنامه‌مون رو رسماً آغاز بکنیم. شنبه 19 خرداد و اینجا بازار تهران. خب میخوام گفتگو بکنم با آقای مزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشورمون، یک نگاهی داشته باشیم به روند قیمتی سکه. راستی امروز در تقویم سال روز ازدواج آسمانی و مبارک حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اصلا روز ازدواج هست. ما این روز رو تبریک میگیم به همه اونهایی که به هر حال در این روز عقد نکاح و انشالله زندگی پایدارشون رو آغاز میکنن، یا به هر حال تصمیمهای قشنگ زندگیشون رو این روزها میگیرن. بهتون خیلی تبریک میگیم. اجازه بدین که ببینیم که اگر میخواید بری سراغ سکه، قیمت سکه چقدره. آقای بزرفشان طلا هم مهمه، راست میگن طلا هم بالاخره بعد واسه عروس خانم طلا هم بخرید دیگه. آقای بزرگفشان سلام به شما، روزتون بخیر، آغاز هفتهتون هم مبارک، بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنوندگان رادیو تهران در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم.
تبریک میگیم، ما هم امروز شما اشاره کردین روز ازدواج و به همه جوونا هم تبریک میگیم و آرزوی یک زندگی خوب و شیرینی برای همه جوانای کشورمون داریم.
انشالله، خیلی ممنونم، امیدوارم که حالا البته دوستان طلا فروش ما حتما تخفیف های خاص و ویژه هم امروز خاصه به جوانها بدن.
حالا شانسشون هم خوب بوده، هم بازارهای جهانی کاهش قیمت داشتیم امروز، هم بازارهای داخلیمون کاهش قیمت داشته و خب یه خورد البته کلن قیمت ها بالاست و علاوه شرایط اقتصادی خب یه مقداری مردم مخصوصا جوان ها تو فشارهای اقتصادی هستن که امیدواریم انشاءالله یه مقداری هم با کمک مسئولین شرایط برای جوان ها و مردم جامعه مهیا بشه.
به امید خدا انشاءالله که همین اتفاق هم خواهد افتاد. آقای بزرگفشان یه نگاهی بندازیم به قیمت طلا و سکه.
در بازارهای جهانی ما امروز یه کاهش نسبی خوبی داشتیم، با 67 دلار کاهش اونس جهانی مواجه بودیم که در حال حاضر 2294 دلار. در بازارهای داخلی هم روند کاهشی داشتیم، هر گرم طلا 18 یا با 52 هزار تومان کاهش 3,325,000 تومان، هر گرم طلا 20 عیار 3,707,000 تومان، هر گرم طلا 21 عیار 3,929,000 تومان، هر گرم طلا 22 عیار 4,005,000 تومان، هر گرم طلا 24 عیار 4,450,000 تومان. در بازار سکه هم کاهش قیمت داشتیم، سکه یک طرح جدید با 400,000 تومان کاهش 40,500,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 300,000 تومان کاهش 37,500,000 تومان، نیم سکه با 250,000 تومان کاهش 23,200,000 تومان، روب سکه با 150,000 تومان کاهش 15,150,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر 7,000,000 تومان. حباب سکه نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی نداشتیم، در حال حاضر 8,150,000 حباب سکه در بازارهای داخلی، اونس نقره 29 دلار و 17 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 61,400 تومان مبادله میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. بزرگفشان، من قبل از اینکه حالا با هم خداحافظی بکنیم یه مقاله‌ای میخوندم راجع به اینکه حالا اونایی که میخوان مخصوصا طلا بخرن صبح‌ها بهتر هست به این بازار مراجعه بکنن یا عصرها که در واقع حالا قیمت‌ها به یک ثباتی رسیده. توی این مقاله اشاره کرده بود که حالا بهتره که عصرها برن برای خرید. نظر شما چی آقای بزرگفشان؟
خیر، ببینید چون بعضی موقع شده ما یک خبر یو سیاسی اقتصادی داشتیم یا اینکه بازارهای جهانیمون بعد از حتی ساعت 2 به بعد یا افزایشی یا کاهشی بوده، ولی اللحاظ این که بخوان یک خریدی که با مزنه روز یعنی شروع مبادلات فیزیکی شده و مردم بتونن با اطمینان خاطر نسبت به اون روز شروع به خرید بکنن، حالا ساعتش فرق نمیکنه. تو اینکه بگیم بعد از اون، نه یه موقع برعکس شده، بعد از اون خدای نکره یه اتفاقی در سطح کشورها شده، خبرهای سیاسی اقتصادی داشتیم یا اخبار دو که اعلام شده بعدش قیمت ها افزایشی بوده یا برعکس کاهشی بوده، ولی معمولا روتین کار ما لحاظ این که قیمت ها به صورت فیزیکی یعنی به صورت دقیق و حضور فیزیکی یعنی معاملات فیزیکی انجام میشه از ساعت 11:30 بیس قیمت های ما دقیقه دیگه، یعنی معاملات به صورت فیزیکی انجام میشه و بازار قیمت شروع روزشو مبادلاتشو نرخش مشخص میشه. 11:30 معمولا تا بعد از ظهر دیگه، حالا اون بستگی داره که بازارهای جهانی و بازار داخلیمون به چه سمتوزه، ولی از قبل از اون سعی کنم معامله نکنم بهتره. ساعت 11:30 به بعد یه قیمت ها بیسش در اومده و به راحتی میتونم مبادلاتش رو انجام.
بسیار عالی. آقای بزرگفشان، قابل پیشبینی هست که انشالله تا پایان هفته هم همین روند کاهشی رو ما خواهیم داشت؟
خب بازارهای جهانی ما یه کاهش خوبی که انجام داده، ولی خب کلن بازارهای داخلیمون و حالا جهانی هم که اون روی کاهشه ممکنه یه کاهش اندکی داشته باشیم، ولی این که قیمت ها خیلی دیگه به اعتقاد من با توجه به اینکه توی یک ماه گذشته ما ثبات و کاهش رو طی کردیم، یعنی سکه از 45 تومن کاهش پیدا کرده، طلا از تقریبا 2700 به 3800 به 3300 خورده، الان دیگه ثبات قیمت ها رو ما طی کردیم، احتمال کاهش خیلی نمیتونیم داشته باشیم. ممکنه با توجه به همین نوسان بازار جهانی اندکی 1-3% کاهش تا آخر هفته هم داشته باشیم، ولی اینکه خیلی کاهشی داشته باشیم خیلی دیگه. الان قیمت ها ثبات نسبی شو طی کرده و مردم به راحتی میتونن مبادلات خودشون رو نسبت به خرید مصنوعات طلا و سکه انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، ایشالله که مبارکشون باشه. آقای بزرفشان از شما هم تشکر میکنیم، سپاس، خدا حافظتون باشه.
سلامت
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران، بازار تهران.
روزتون بخیر باشه، ساعت 11:10 است اینجا بازار تهران. بریم به بخش به توان ما و همراه باشیم با سرکار خانم رها رمضانی همکارمون که پرداختن به بازار و تولید نوشت افزار و در زمینه تحکیم و تحقق شعار سال به این موضوع پرداختن. بشنویم.
من شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
چندین سال است که مقام معظم رهبری موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تأکید قرار می دهند و امسال بر وجهه مشارکت مردم در آن تأکید داشتند. مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند که در حوزه اقتصاد نیز باید علمی حرکت کنیم. در این بین آزمون و خطا و اعمال سلیقه جایی ندارد. بر این اساس نکته مهم در مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور داشتن یک استراتژی کلان و استفاده بهینه از آن است.
بخش خصوصی ما قادره که کشور رو به اون چیزی که مطلوب برنامه 5 ساله هفتم است، یعنی رشد 8% برسون.
در تمام مکاتبات توسعه محور جهان امروز، مردم یک ملت عنصر اصلی و محوری توسعه محسوب می شوند، چرا که توسعه واقعی زمانی اتفاق می افتد که توده های مردم خود را در این فرایند سهیم و مسئول بدانند. علاوه بر این، هنگامی که انگیزه و اراده جمعی مردم شکل بگیرد، یک نیروی خروشان و اثرگذار شکل می گیرد که می تواند بر هر مانع و مشکلی غلبه نماید. همچنین حضور گسترده مردم باعث همافزایی نیروها و تجمیع همه ظرفیت ها می شود.
نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه می رسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت.
آیت الله خامنه ای با بینش ژرف و دوراندیشانه خیش ضرورت مشارکت عمومی را در کنار اهمیت تولید ملی قرار دادند. این رویکرد کم نظیر حاکی از آن است که ایشان تمامی ابعاد لازم برای توسعه را در نظر گرفتند. تکیه بر تولید داخلی بدون مشارکت عمومی ناقص خواهد بود و مشارکت مردمی بدون هدف و موضوع مشخص چون تولید ملی بی‌ثمر خواهد ماند. انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر انقلاب گویای آن است که ایشان هوشمندانه و دقیق به تمامی ارکان و مؤلفه‌های توسعه واقعی توجه داشتند. با تحقق این شعار و جلب حداکثری مشارکت مردمی، اقتصاد ایران قطعاً به جهش بزرگی دست خواهد یافت. و بایستی به این نکته توجه داشت که امروزه دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار در گروه تقویت بنیه تولید داخلی کشور هاست. به همین دلیل کشورهای پیشرفته و دارای قدرت برتر اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی خود توانستند استقلال و خودکفایی را تضمین کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابند.
مصطفی فرزانی هستم، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نشست‌ها. در رابطه با تولید که بحث اصلی و اقتصاد به هم گره خورده، اینکه تولید نقش بسزایی در رشد اقتصادی هر کشوری داره، مخصوصا کشور ما. این مقوله مشارکت مردمی در کلمه شاید بگه مردم، ولی کلمه بزرگیه. مردم خیلی میتونن دخالت بکنن تو این قضیه و حمایت بکنن، هم از بحث مالی این قضیه که حالا به مشکلاتی که الان هستش بالاخره بتونن کمک بکنن یه بخشی از کارو برای تولید کننده ها، بخش معنویش هم حمایتی که مردم میتونن بکنن از تولید و از کالای ایرانی، خودش نقش بسزایی داره تو این قضیه. کاری که داره شروع شده صنف ما در بحث تولید یه ذره جوانه، چون ما تا همین چند سال پیش تقریبا صنف نوشته افزار واقعا بیشتر وارد کننده بوده. داشتیم بالاخره تولید تک و توک، قدیم کالاهایی داشتیم مثلا مداد خودکار از قدیم بودن تک و توک، ولی تو این چند سال اخیر واقعا افتادیم روی یه گردش اقلام تولیدی، اومده جایگزین اقلام وارداتی شده. یک صنعت نوپایی ما تا قبل مثلا توی وزارتخونه شاید زیاد بهایی به این صنعت اصلا نبود، اصلا اسمی ازش نبود. من نوشته افزار پارسال سند راهبردی نوشته افزار تهیه شد، یک دفتر ایجاد شد در وزارت سمت و یه تشکیلاتی درست شد و یک هویتی به این صنعت نوشته افزار داده شده. حالا این صنعت بالاخره بحث اصلیش این صنعت تولیده، تمام زمینه ها هست، واردات هست، فروش هست، همه هم. کارهای دیگه در رابطه با این هست، ولی بحث اصلی این کار تولیده که چجوری میشه از تولید حمایت کرد تو این صنعت.
تجربیات جهانی گواهی میدهد که اقتصاد توسعه یافته محصول همافزایی دولت و ملت است و در این مسیر هیچ دولتی بدون همکاری و همافزایی با مردم امکان و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد، چرا که مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی است. به عبارت بهتر، وقتی مردم همراه و همگام سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خود باشند، با اراده جمعی خود در مسیر پیشبرد آن سیاست پیش خواهند رفت و در نتیجه هیچ مانعی نمی‌تواند جلودار پیشرفت آن کشور باشد. علاوه بر این، حضور همگانی مردم و ظرفیت‌های فکری و اقتصادی در دسترسشان در عرصه‌های تولید کشور باعث هم‌افزایی انرژی‌ها و بهره‌وری بیشتر صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. رها رمضانی، بازار جهان.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید و بازار تهران رو میشنوید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید. به نظر شما شنوندگان محترم و مردم که در واقع متولیان اصلی اقتصادی و پویایی اقتصادی کشور هستید، چه راهکارهایی باعث کاهش تورم میشه؟ لطفاً میتونید اگر علاقمند هستید که به این سوال جواب بدید، به سامانه پیامکی ما 3094 پیغام هاتون رو ارسال بفرمایید. اما خبرهایی رسید مبنی بر عرضه 10,000 خودروی برقی تا پایان تیر ماه. اجازه بدید که من گفتگو بکنم با جناب آقای حسن کریمی سنجری، نماینده ویژه وزیر سمت در طرح توسعه خودروهای برقی، که الان مهمان تلفنی ما هستند. آقای کریمی سلام به شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم نصرآبادی،
متشکرم.
محترمتون، همطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازتون. لطف میکنید که حالا توضیح بدید این خبر رو که آیا واقعا حالا تا پایان تیر ماه 10,000 خودروی برقی به ناوگان خودرویی کشورمون اضافه میشه، چه بخشیش در حمل و نقل عمومیمون به کار گرفته میشه، چه بخشیش شخصی هست، اونایی که ثبت نام کردن خودروها شامل چه خودروهایی هست، و حالا مهمترین مسئله که تأمین برق این خودروهاست، آیا راهکاری براش اندیشیده شده یا خیر؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید این خودروها در ذاتی که در واقع از دل اون ثبت نام 140,000 نفری بیرون میاد، دقیقاً بر اساس تعداد خودروی موجود هست، یعنی خودروهایی که در واقع همین الان وجود دارن. حالا یه بخشش ممکنه تو گمرک در حال ترخیص باشن و یه بخش کوچیکش هم ممکنه که در حال رسیدن به در واقع گمرک باشن. بنابراین این بخش تیر ماه به خاطر این هستش که این 10,000 خودرو به اصطلاح قابل تخصیص باشه به اون 10,000 نفری که ثبت نامشون اسمشون از دل اون به اصطلاح قرعه کشی بیرون اومده. نکته بعد این که خب ما برنامه اولیه‌مون این بود که این خودروها رو تخصیص بدیم به ناوگان و تاکسیرانی کشور، ولی به هر حال به دلایلی این امکان فعلا میسر نشده. طبیعتا ما برنامه ریزی داریم که به اصطلاح اولویت اولمون ناوگان حمل و نقل باشه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به خودروهای برقی، ولی این 10,000 نفر همونهایی هستن که شخصی هم و ثبت نام کردن. خودروها خب غالبشون با برندهای مختلف از چین میان، ولی خب برندهای اروپایی هم توی اینها وجود داره بر اساس خودرویی که انتخاب شده. در مورد زیرساخت هم به هر حال غیر از اینکه بحث شارژ خانگی با ابزار و امکاناتی میسر هست، ما در همین تهران الان 17 ایستگاه شارژ رو فعال کردیم و بخشیش الان برقدار شدن و بخشیش هم در شرف این هستن که داده برق بشن. یه برنامه توسعه به اصطلاح میان مدت هم داریم که انشاءالله 900 نقطه شارژ، نه ایستگاه شارژ، نقطه شارژ رو در تهران انشاءالله فعال کنیم. نگرانی هم در رابطه با برقش وجود نداره، با وزارت نیرو کاملا در هماهنگی هستیم.
بله.
این خودروها به هر حال اینجوری نیستن که در تمام ساعت شبانه نیاز به شارژ داشته باشن، یه زمانهای خاصی هست که انشاءالله اون زمان ها زمان های پیک مصرف برق نباشه و ما انشاءالله بتونیم در واقع تو بحث تامین برق هم برای خودروها به اصطلاح تدبیر لازم رو داشته باشیم.
بله. خب فرمودید که 140,000 نفر ثبت نام کرده بودن، درسته؟ فقط 10,000 نفرشون قرعه کشی شدن و
تعداد میتونست بیشتر از این باشه. ما به هر حال به دلیل اینکه تعداد ارزمون محدود بود دیگه کنترل کردیم ادامه ثبت نام رو.
بسیار عالی. خب انشالله که حالا به هر حال خودرو برقی، حالا گذشته از بحث تأمین برقش که میفرمایید حالا مشکلی هم نیست و میتونه راهکارهایی باشه که واقعا آسیبی هم نزنه به مجموعه حالا برق‌رسانی کشورمون و تولیدش، خودروهای خوبی هستن، میتونن واقعا به داشتن هوای پاک خیلی کمک بکنن. اینکه حالا اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و الان این اولویت کنار گذاشته شده، یک بحث بسیار مهمه که حتما ما بهش خواهیم پرداخت. حالا اگر بتونید تیتوار اون چرا که باعث شده فعلا از این تر کنار گذاشته بشن برامون یکی دو تاش رو اشاره بفرمایید ممنون میشم ازتون. بله بله. چرا تو تاکسی استفاده نشد؟
یک بحث یارانه بلاعوض نیاز داره که ما در تدارک اون هستیم. بالاخره راننده تاکسی که الان داره با یه تاکسی فرسوده 300-400 میلیونی کسب درآمد میکنه، براش دشواره که بیاد یه خودروی بالای 1,000,000,000 خودش 1,000,000,000 رو در واقع خریداری کنه. بنابراین ما باید به اونها کمک بکنیم و این کمک هم ریشه به اصطلاح قانونی داره. مصوبه شورای اقتصاد تاکید میکنه به در واقع کسانی که تونستن توی صرف جویی سوختهای فسیلی کمک بکنن برای دولت، به هر حال به اونها باید یارانه بدهش. در تدارک این یارانه هستیم. به محض اینکه یارانه در واقع فراهم بشه، ما بحث ناوگان تاکسیرانی رو انشاءالله تو اولویت داریم.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای کریمی، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
خداحافظ.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
خب در این بخش میخواییم گزارشی بشنویم از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان به نانوایی ها. همراهمون باشید.
با بازار تهران
بروز باشید.
عرض نان بدون رعایت صف.
ما الان اینجا توی صف نونوایی هستیم ولی داریم میبینیم که بدون نوبت اونا رو به
و این قیمت‌های متفاوت.
قیمتش 34000 تومان زده، خزینه ارسال 8000 تومان، بسته‌بندی 3000 تومان، مبلغ قابل پرداخت 45000 تومان، یعنی یه دونه سنگک سنتی پرکنجه 45000 تومان.
با دستورالعمل فروش اینترنتی نان به نانوایی‌ها ابلاغ شد که بر اساس اون نوبت‌دهی و قیمت فروش نان به شکل اینترنتی ساماندهی شده.
در خصوص نوبت‌دهی، نانوایی‌های اجازه عرض اینترنتی نان دارند که به سامانه نوبت‌دهی متصل به طرح هوشمندسازی یارانه آردونان مجهز شوند.
زمانی که مراجعه می‌کنه به سکوی عرض اینترنتی نان و خریدش نهایی می‌کنه، عملاً در نوبت دریافت نان قرار می‌گیره و افرادی که به صورت حضوری هم مراجعه می‌کنن در همون صف قرار می‌گیرن. یعنی حقی از کسی در این موضوع تضییع نمی‌شه.
قیمت ها هم باید به تصویب کارگروه آردونان هر استان برسد.
باید در سکوها اعلام آمادگی بکنن و بعد از این اقدام، زمانی که نان رو به قیمت رقابتی عرضه کردن، در پایان هر دوره میزان آردی که به صورت عرضه اینترنتی با نرخ رقابتی اتفاق افتاده در سامانه با قیمت تمام شده محاسبه میشه و نانوایان عملا به منظور عرضه اینترنتی با نرخ رقابتی آرد یارانه‌ای و کمک هزینه دریافت نمیکنن.
هر مشتری در خرید اینترنتی صورت حساب الکترونیکی که در آن جزئیات قیمتی نان و خدمات ارائه شده آمده از طریق سکوی عرضه نان دریافت می‌کند.
نانوایی‌ها که می‌خوان فروش اینترنتی نان داشته باشند به مدت یک ماه فرصت دارند تا سازوکار مربوط به این موضوع رو فراهم بکنند.
با بازار تهران
بروز باشید.
خب بحث فروش اینترنتی نان حالا این روزها بسیار هم داغ شده، خیلی هم ازش استفاده میشه. من خودم هم شاید بشه گفت یکی از مشتریای پر و پا قرص خرید اینترنتی نان هستم، چون به هر حال یک وقتای آدم واقعا نمیتونه خودش مراجعه بکنه به نانوایی. اما مشکلاتی هم در کنار این موضوع مطرح میشه. شنوندگان عزیزی که الان بحث ما رو میشنون، 3094 میتونن حتما راجع به این موضوع اگر تجربه ای دارن خرید اینترنتی نان حتما برای ما صحبت بکنن. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر علی توسطی، دبیر کل اتاق اصناف. جزئیات فروش اینترنتی نان و ابلاغش به نانوایی ها رو میخوام از ایشون بپرسم. آقای دکتر توسطی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
من هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابالی، همین مخاطبان محترم شبکه وزین رادیویی تهران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون. این طرحی که حالا ابلاغ شده به نانوایی ها برای فروش اینترنتی نان، لطفاً تیترهاش رو اعلام می‌فرمایید که حالا به چه چیزهایی اشاره شده و چه موازینی رو نانوایی ها باید حتما رعایت بکنن در این مورد، بفرمایید.
ببینید، ما ابلاغیه‌ای که انجام دادیم در واقع بر مبنای تصمیم و مصوبه بوده که کارگروه آردونان کشور در سیستم تنظیم بازار به اصطلاح ابلاغ کردن، تصمیم گرفتن، مصوبه کردن و ما الان ابلاغ کردیم، در واقع با دو تا منظور اصلی.
بله.
هدف اول یه حالت انصاف، ایجاد عدالت و انصاف در صفهای نان بود. بله. و هدف دوم شفاف سازی اون نان و خدمات مربوط به نان. خیلی از هموطنهای ما مراجعه میکردن، توی صف نان بودن، یه مرتبه از فلان اپلیکیشن یا فلان استارتاپ مجموعه میومدن نانو میگرفتن میرفتن خارج از نوبت و این باعث نارضایتی میشد که با این اپلیکیشن افرادی که به صورت حضوری میرن و افرادی که به صورت اینترنتی یا تلفنی میخوان خرید بکنن، نوبتشون مشخص میشه که چاپی بهشون نشه.
بله.
و بچه دومم هیچ ساماندهی مشخص و معینی در ارتباط با فروش نان اینترنتی ما نداشتیم، بیشتر حالت توافقی بوده، گاهی اوقات این توافقات ممکن بود به طرف چاپ هم حرکت بکنه.
بله.
توی بحث اون افسودنیایی که انواع اقسام گیاه ها و به اصطلاح کنجد و امثال اون که اضافه میشه به این، یا حجم نان یا بله. نوع بسته‌بندی که از طریق پلاستیک یا اون سفره‌های پارچه‌ای میخواد بسته‌بندی بشه و هزینه هم.
بله.
این با توجه به این که نان اهمیت ویژه‌ای در سفره خانوارهای هموطنان عزیزمون داره، ما